السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. خب بحثی که در خدمت دوستان بودیم آیه 253 سوره بقره بود که در ذیل این آیه بحث کلام مطرح شد و مرحوم علامه در بحث کلام یک به اصطلاح بیاناتی رو داشتن که کلام رو از منظر قرآنی بررسی کردند و تقریبا بحث با اون بحثی که دیروز داشتیم به عنوان وضع الفاظ برای اغراض و غایات یا ارواح معانی گذشت و به این سرانجام رسید که در قرآن این به کارگیری مجاز نیست بلکه حقیقت هست و به کارگیری این الفاظ فقط منحصر به همین چند چیز نیست، بسیاری از معارفی که مشترک بین نظام ماسوی الله و خداست اینها در حقیقت در مورد خدای سبحان اولا به حقیقت به کار برده می شود، ثانیا در حقیقت اونجا خصوصیات مصداق رهزن نیست، خصوصیت مصداقی که واضح برای این در نظر گرفته بوده و فکر میکرده که اینها جزء وضعم هست، او فکر میکرده اینها رهزن نمیشه، لذا خود واضح هم اگر این اثر رو در او میدید همین رو به کار میبرد، بعدن اگر این رو میدید به کار میبرد، لذا میبینید که سراج بر اون لامپ از اون ظرف یه کاسه های گلی که روغن توش میریختن تا یه فتیل توش میذاشتن شروع میشه تا به لامپ های امروزی و بلکه بالاتر تا نظام معنایی که حضرات معصومین رو به عنوان سراج در حقیقت معرفی میکنن، یا حتی مثلا ممکنه که نجوم رو به عنوان سراج در شب که راه رو نشون میده و میتونه در حقیقت اونها اینها معرفی قبی هم نداره و اینها مجاز هم نیست و با این نگاه حیات مثلا در مورد خدای سبحان، قدرت در مورد خدای سمیع و بصیر در مورد خدای سبحان، هر معنایی که در مورد خدا به کار برده میشه با اینکه این لفظ توسط واضعی گذاشته شده که این معرفتی به خدا نداشته که اون موقع و دلالتی براش نبوده، یه حیات ساده ای رو میشناخته و این رو برای اون حیات وضع کردش، اما اثری که برای حیات دیده بود این اثر بدون در نظر گرفتن شرایط مصداق در خلاص اون مرتبه نهایی هم موجود است، لذا حیات غیر قدرت غیر علم اینجوری است که دیگه حالا به مفهوم وحدت مفاهیم برسیم، نه، هر مفهومی مصداق خاص خودش رو دارد و با هم کاملا، ولی این مصداق خاصش خودش سعه دارد از عالم ماده تا عالم معنا رو همه رو فرا میگیره تا خدای سبحان رو هم فرا، بذار علم اطلاقش بر خدا مجازی نیست، با اینکه علمی که واضح وضع کرده بود یه علم ساده اولیه حصولی بود که انسان نگاه میکرد محسوسات و از این صورتی در او نقش میبست و این رفع جهل میکرد، درسته؟ همین این رو اطلاق علم برش میکردش، اما همین علم به عنوان علم ذاتی حضرت حق هم که مبدع هستی است نه متأثر از هستی و از هستی ایجاد شده باشه، مبدع هستی است، اونم اطلاق علم می شود برایش. بله بله
به نظر میسته که اوغلا وقتی که در مقابل گفتیشون صحبت میکنن اگر اون روح معنا تبدیل شده باشه به یک معنای دیگری و عرف توی همون معنا استعمال به معنای دوم استعمال بکنه، اگه بخواد عرف در مقابل عرفیش همون روح معنایی که اول موضوع لح بوده رو اراده بکنه اینجا دیگه من جز استفاده کرده. چرا؟
متوجه نمیشم یعنی چی؟ یعنی اگر چراغ رو چراغ برقی شد چیز شده؟ مجازیه؟
اون همون اولی که من شده مجازی بوده، این قدر استعمال شده تبدیل به حقیقت شد، حالا اگه یه عرفی بیاد از سراجی که الان داره استفاده میکنه همون معنای حقیقی سراج رو اراده کرده باشه اینجا داره من جز استفاده میکنه.
چرا؟
یعنی میگن به کسی که با فتیله به اون میگفته سراج.
خب میگم شما نگاهتون ببینید نه ببینید این
میتونه به حقیقت تبدیل بشه.
درست اینو که گفتیشون ابتدایش گو یه راه عرفی این است که بگیم کثرت استعمال مجاز و حقیقت کرده. کثرت استعمال
نزد من حقیقت مجاز کرده.
حقیقت رو مجاز کرده؟
عرضم اینه که استاد سراج مجاز حقیقت کرده.
خب مجاز حقیقت کرده همون کسرت استعمال دیگه. عرف عرف در کسرت استعمال میتواند یه مجازی رو که ارتکاز دیگه بشه، توادر ایجاد شه وقتی لفظ رو کار میبری، اینقدر کسرت پیدا شده دیگه توادر میشه. این رو حقیقت میبینه دیگه، قرینه نمیخواد.
اگه بخواد این سراج رو به همون معنای اولیه بگیره، یعنی به همون روح معنا بگیره، آتش جانده اون چیزی که نور داره به اون بخواد استعمال بکنه، آیا این استعمالش مجازی؟
نه مجازی نیست، چون در حقیقت این بعدن بار شده بر او. لذا اگر یه موقعی نشناسن اینها اینایی که الان هستن اون استعمال اولی رو نشناسن، دقت میکنی؟ با یه تنبه معلوم میشه که این حقیقته، مجاز نمیشه. بله ممکنه از ذهنها دور باشه الان، به سرعت چیه؟ تبادر اولی به سرعت نکنه، این معنا این مصداق تبادر اولی بکنه، این ممکنه. در اثری که الان تا بگی چراغ، کسی ذهنش از ابتدا سراغ چراغ فتیله‌ای نمیدونم پیسوز نمیره دیگه، الان سراغ همین لامپای چی میره؟ همین لامپایی که ما میشناسیم میره، درسته؟ میگه اینا چه سراج است یا چراغ است. اما به کارگیری در او مجاز نیست، چون وضعش برای او بوده، مگر اینکه دیگه کلا منتقل شده باشه. او یعنی اگر میخواد او رو اراده بکنه، تنبهی میخواد، چون قرینه در جایی است که اصلا موضوع لا نبوده، قرینه میخواد. اما اگر موضوع لا بوده و این در حقیقت فقط به خاطر کثرت استعمال در حقایق دیگه، او از یاد رفته، تنبه میخواد البته، ولی منتها این تنبه مال این است که ذهن غافل ازش تا متنبه بشه، ولی اینو تبدیل به مجاز نمیکنه، مگر اینکه لفظ از این کلا منصرف شده باشه دیگه. اصلا از مثلا فرض کنید بگی صلات و یه حقیقت شرعیه، اصلا دیگه از این اصلا دیگه کسی به اون صلات معنای دعا چیه منتقل نشه. البته اینجا هم حقیقت صلات معنای دعا، اما در این حال اگه کسی اینجوری بشه میگن ممکنه در حقیقت اینجا بگن منصرف کردن اصلا اون رو از این به این، یه وضع جدیدی که انو یه وضع جدیدی ایجاد شده، یا مشترک لفظی شده، یا وضع جدیدی شده، یا نه اصلا این حقیقت شده، حالا اون مجاز میشه. نه اصلا میگیم نمیخواد، این تو نگاه اولی بود که عرف عادی این رو میگه، اما مرحوم علامه میفرماید که اونی که از قرائن استفاده میشود این است که وقتی به کار گرفته میشود بدون اینکه قرینه در کار باشد این انتقالات صورت میگیره، نه اینکه ابتدا قرینه بوده بعد کم کم این قرائن در اثر کثرت استعمال حقیقت شده باشه. میگه وام وضع در حقیقت الفاظو که نگاه میکنیم در انتقالاتشون از مصادیق مختلف به مصادیق بالاتر، اصلا عرف استیحاشی برای ندارد، هیچ مقاومتی در مقابل این نمی کند. وقتی که همون اثر هست معلوم می شود از این استفاده می کند، معلوم می شود اصلا از اول وضع برای مصداق نبوده، وضع برای اون اثر بوده، چون وضع برای اثر بوده پس اثر الان هم موجوده، اثر تغییر نکرده، تغییر در مصداق ایجاد شده نه در اثر، چون تغییر در مصداق نه اثر، پس اصلا مجازی نبوده که کثرت استعمال بشه تا به حقیقت تبدیل بشه. این روش دومه، اون روش اول بود که بیان شد، این روش دومه که منظور ایشون و این بزرگانی که اینو مطرح کردن میگن اصلا به لحاظ فایده و اثر وضع و الا وضع به لحاظ مصداق نیست، هرچند مصداق رو بیشتر نمی که این مصداق رو فقط میشناخته، اما قطعا به لحاظ اثر و فایده است وضع ها. حقیقت مجاز نیست، حقیقت دیگه، چون اثر هر جا باشه مگر اثر نباشه، یعنی اگر اثر باشه مثل افراد مختلف، یه مثلا شما سراج های مختلف رو که همون موقع بوده چطور همشو حقیقت میگرفتید با اینکه مصادیق مختلف بودن؟ میگه اینا مصادیق مختلفه،
حقیقتی که بعید هم نیست به نظر
بود،
یعنی نیاز به تنبه هم نداره.
نه دیگه، نه دیگه میگه تنبه هم نمیخواد دیگه، یعنی اثر رو میبینن. منتها یه موقع مثلا یه کسی، مثلا الان فرض بکنید یه کسی قدرت داشته باشه سیر کنه از اینجا بره به مثلا 3000 سال پیش 4000 سال پیش، فرض مثلا چراغ حالا رو ببره نشون اونجا بده، چون این سیر تدریجی ایجاد نشده بوده، کم کم براش در حقیقت این شکل نگرفته، یه دفعه واسش خیلی استیحاش داشته باشه، اما اگر یه خورده طول بکشه همون رو میابه، یه دفعه این منتقل نمیشه، یک دفعه یه خورده شاید، اما اگر نه این تغییر و تبدل تدریجی داره انجام میشه، تغییرات کاملا عادیه و استیحاشی هم در کار حتی نیست، پس خلاصه اصلا وضع برای اون اثره. خب این میفرماید ایشون که اگر اینجوری شد اون موقع اینجا که کلامه همین مسئله است، چون امیرالمقدمین چه برای بحث اینجا که کلامه، میگه کلام هم همین مسئله است. اگر وضع کردن کلام رو برای کلام انسانی که انسان متکلم است و بعد این تکلم رو برای ملائکه به کار بردن، برای خدای سبحان به کار بردن، حتی گفت قول ملائکه رو تکلم نمیگن اگر یادتون باشه، به اصطلاح تکلم رو به انسان نسبت دادن و خدا، خدا متکلم هست، انسان هم متکلم هست، اما دیگه غیر از خدا و انسان رو تکلم رو ذکر نکردن، بلکه چی هستش؟ اونجا قول ذکر شده دیگه. در این حال این تکلمی که اثرش به اصطلاح همون اثر تأثیرگذاری تو غیر بوده که مخاطب باشه، تو انسان وقتی محقق میشه همین عیناً میتونه در مورد خدا به کار برده بشه. اما در این حال که هیچ کدوم از خصوصات مصداق در کلامی که در انسان با خدا شبیه نیست، خصوص مصداقش نه لب و دهن، نه قرع صوت، نه بینونت ما به اصطلاح وضع و محاذات، یعنی یکی اون بر باشه یکی این بر، چون تو کلام قرع صوت میشه، متکلم شنونده این بر باید بشنوه، اگر گوش نباشه، اگر خلع باشه، اگر خلع هم باشه کلام او میگه، اینم گوشش آماده است، ولی اگر خلع باشه که قرع صوت نشه تو هوا شنیده نمیشه. اما تو نظام تکلم الهی هیچ کدوم از اینها نیاز نیست، هیچ کدوم از اینها در کار نیست، وضع الفاظ هم در حقیقت حتی نمیخواد. یعنی در اینجا نظام انسانی وضع الفاظ میخواد، دلالت وضعیه الفاظ بر معانی میخواد، درسته؟ لذا تکلم خدا با انسان تمام مراتب تکلم رو شامل میشه، تکلم ذاتیه گرفته تا تکلم در حقیقت لفظیه. از تکلم ذاتیه یعنی تو کنه ذات پیغمبر با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سخن میگفته، و اوها ربک و اوها الی عبده ما اوها، یعنی اونجا وحی که دیگه نزول دفعی قرآن یا در حقیقت اون وحی در معراج، اون نزدیکی که دنا فتت الله و کان قاب قوسین او ادنا، تمام تکلماتی که در اونجا محقق شده هیچ کدوم از اینها حتی وضع الفاظ تو اون موطن نداشتهش، چون اونجا تو مرتبه تکلم دون. بله تو مرتبه وضع الفاظ هم هست تکلم، پس تمام اینها هست، هیچ کدوم از این قیدها شرط برای کلام نیست غیر از اون الغای چی؟ الغای اون حقیقتی رو که میخواد الغا بکنه، حالا میخواد اون الغا در مرتبه ذات باشه، نزل علی قلبک باشه، چون تو مرتبه قلب دیگه چیه؟ لفظ نیست. اما وقتی که میرسه اون حقیقت تا مرتبه سمع، اونجا لفظ هم در کاره، به در حقیقت حمله در حمل ملائکت الله این تا مرتبه سمع هم میرسد، اینجا در حقیقت تکلم لفظ هم در کار هست، اعتبارات هم به کار گرفته شده، اما تمام این مراتب تکلمه همه اینها. ایشون اینو میفرماید، فزهره من جمیع فظهر من جمیع ما بیناه ان اطلاق الكلام والقول فی مورده تعالی یحکی ان امر حقیقی واقعی. اینجا یه امر حقیقی، وقت تفاوت خیلی میکنه اگر این حقیقی واقعی شد، همونجور که عرض کردم در نهایتش اون موقع هر جا اثر قوی تر باشه باید چی باشه؟ کلام حقیقی تر باشه، اون وقت اونی که ما از این ور حرکت میکردیم به اون ور تبدیل میشه به حرکت از اون ور به این ور، یعنی اصل حقیقت کلام کجا محقق میشه؟ کلام خدا با انسان در مرتبه ذات میشه اصل. لذا اگر انسان رفت در بهشت تکلم در اونجا هست، اما تکلم در اونجا هیچ کدام لزومی ندارد که لب و دهن و گوش در کار باشد از این طرف و اون طرف، چنانچه در خواب انسان تکلم داره اما دهانش تکان میخوره؟ لب و دهن تکان میخوره؟ نه، تو خواب. آیا میشنوه؟ گوش میشنوه که به طوری که اگر این کر شده باشه دیگه نشنوه؟ چرا؟ تو خواب میشنوه. نمیشنوه؟ اگر کر مادرزاد نباشه بعدن کر شده باشه خواب میبینه، صوت میشنوه، میشنوه، در حالی که گوشی دیگه در کار نیست. اما اونجا چیه؟ از تمام اون مراتب که مراتب ظاهری، از این مراتب بالاتری، از مرتب بالاتری، مرتب بالاتری تا خدای سبحان هم سمیع است، منتها لا به عالم، بصیر است لا به عالم، درسته؟ این سمیع و بصیر واقع نه مجاز باشه اینجا، بلکه اتم حقیقت است. اگر با مبنای امام، با مبنای علامه حقیقت است، با مبنای امام اتم حقیقت است که امام اینو می‌فرمایند. بله، خب ذکر نمی کنه. اگر بخوایم بشکافیم مبنای علامه را هم همین میشه در نهایت، اما ایشون چون بر اساس سیر اوغلا رفتن، سیر اوغلا همین مرتبه را ثابت میکنه که اینم حقیقته. اما امام در حقیقت اومده بر مرتبه وجودی مطرح میکنه، یعنی سیر اوغلا اونجا عاجز از این که بخواد تا این مرتبه بره، اونجا بر اساس مرتبه چی هستش؟ حقیقت و واقع. میگه اگر اینجوری اون اتمه،
کلام کلامتر میشه؟
نه تشکیک در ماهیت باشه، چون کلام یه امر وجودیه، چون وجوده وجود، مثل این که مثلا شما علم رو از سلخ وجود بگیری، درسته؟ علم در حقیقت علم قوی تر و علم ضعیف تر معنا میده، مثل علم حصولی و علم حضوری، درسته؟ اگر چی گرفتید؟ علم رو از مقوله وجود گرفتید که مثل حکمت متعالیه که وجود میگیره، اما اگر از مقوله ماهیت گرفتید مثل مشائی که از مقوله چی میگیره؟ کیف نفسانی میگیره، البته علم و علم تر نداری، درسته؟ اما اینجا هم همینجوریه، کلام رو اگر یه امر وجودی گرفتیم که از یک موجود نشأت میگیره، بله کلام و کلامتر معنا داره به معنای امر وجودی تشکیکی. بله سوال خوب بود. بعد میفرماید که بله و انه من مراتب المعنى الحقیقی لهاتین اللفظتین، این در حقیقت کلام و قول که دو تا لفظ بودن، یهکن امر حقیقی و انه من مراتب المعنى الحقیقی لهاتین اللفظ و این اختلاف من حیث المصداق، اگر از جهت حیث مصداق خیلی با هم متفاوتن اینا دیگه، کلام مخلوق و کلام خالق خیلی ما ما اندنا من مصداق الکلام، با اونی که پیش ماست از مصداق کلام، اون اصل کلام و اثر کلام. بله تعبیر این است که اختلاف من حیث المصداق، یعنی مصادیق چون رهزن نمیشن. ببینید فرمایش علامه اینجا ذکر نکردن، اما مبناشون سازگار با اون، اما اینجا ذکر نکردن، فقط اینجا داره اینو ثابت، چون اینجا در مقام رفع استیهاشه، اگر اون حرفو بزنه یه دی وقت چی میشن اینجا، وقت رم میکنن قبول نمیکنن. امام اونجا در مرتبه عالی نمیخواست استیهاشو رفع بکنه، اونجا داره اوجو حرف میزنه، لذا اونو داره میفرماید اونجا. اینا رو حواسمون باشه، نمیایم اینجا وقت اینو بگیم که چی بشه، بعد اگر یه دل نرم شده بود هاز میخواست ایمان بیاره به مسئله، دوباره بگه نه حالا که همچین شد به صلاح از میگن خره معکردگی دم نداشت دیگه، اصلا کلا منکر بشه. نه اینجا تفاضل رو نمیخواد بیان بکنه، اینجا میخواد بگه تفاوت مصداقه، خصوصیت مصداق رهزن نیست، نه مراتب مصداق ها. ببینید تعبیر رو، و این اختلاف من حیث المصداق، مصداق ها خصوصیاتشون مختلفه، این لامپ در عرض اون لامپه، این لامپ امروزی در عرض لامپ اون روزی از جهت مصداقی هر دو مادی هن. اما یکی در حقیقت چی هستش؟ پیسوز بوده، یکی در برقیه، عرضی هم هستن اینها، طولی نیستن، اما اینجا به طولیش هم که برسه مانعی نداره، ولی اینجا نمیخواد خیلی اشاره بکنه. بله یه تفاوت عرض بکنم، خیلی نمیخواد پررنگش کنه، یعنی مبنا سازگاره دیگه، مبنا که معلومه اصلا یقینیه، اصلا نمیشه، چون امر وجودی تا شد حتما صاحب چی میشه؟ مراتب میشه، به لحاظ مراتب وجود مراتب. لذا ما نمیگیم اون کلامی که خدای سبحان داره با کلام مخلوق فقط مصداقاشون مختلفه، فقط مصداقاشون مختلف هست، اما اون کلام حقیقت کلامه، ما چون عاجزیم و این کلام برامون اصله، بر اساس نگاه ما با ما حرف میزنن که بابا این کلام هستش، این کلامو جایی نمیخوایم ببریم، اینو نمیخوایم ازتون بگیریم که فکر کنید دیگه هیچی نداریم، این کلام سر جاش هست، اما اونم کلامه، اونم همین اثر توش هست، فعلا همینقدر بیای جلو، بعد آخرش میگه اصلا کلام اونه، آخرش میگه کلام اصلا اون، اگه کلامی بخواد باشه، القای معنایی باشه، ما اگر رو بیچاره که من هرچی زمان نداشته باشه، تعدیل نداشته باشه، تدرج نداشته باشه، منکر میشیم، مگه میشه؟ راه نداره، لذا باید هر کاری میکنیم اینا رو توش یه جوری نگه داریم تا باعث انکارمون نشه. بله اینم از بیچارگی ماست دیگه، اگر الان تصور بهشتم میکنیم، میگیم بهش تدریج توش نیست، تغییر توش نیست، بس چه بهشتی میشه؟ حوصله آدم سر میره، چون اینجا عادت کردیم به این که چی هستش؟ اونی که ثبات نه سکون، ثبات رو ما نمیفهمیم چی، ما ثبات رو با چی تعریف میگیریم؟ با سکون، میگه سکون بی معنی دیگه، آدم خسته میشه، چقدر جلو کباب بخوره، چقدر لحم تیرن به مایش دامون بخوره، چقدر من و سلوا بهش بدن، ما اصل و عدس و پیاز میخوایم، ما پیاز میخوایم، یعنی اون من و سلوا نمیخوایم. اینجوری میشه، ما الان حرفمون اینه، ما من و سلوا نمیخوایم، ما چی میخوایم؟ پیاز میخوایم. خلاصه این پیاز خواستن، حالا نه توهین به پیاز بخوایم بکنیم، ما این تعبیر قرآنه که اینا گفتن بنیز، ما پیاز میخوایم، ما عدس میخوایم، بصل میخوایم، خلاصه اینا رو میخوایم، تفاوت داشته باشه، یکسان نباشه برامون. وقتی نعمت بهشتی شد، اون موقع ما تناسب وجود ما با اخذ دفعی ما چون نمیفهمیم اخذ دفعی رو، فکر می‌کنیم اخذ دفعی یعنی ساکن شدن. بعد خب و علم ان کما ان سایر الالفاظ المشترکه الاستعمال بیننا و بینه تعالی همه از همین سنخ است. اگر اینجوری شد، تمام ارتباطاتی که انبیا تو قرآن براشون با خدا ذکر میشه، تمام اون چیزی که خدای سبحان با ما در حقیقت قرآن مطرح کرده، تمام معارفی که بین انسان و خدای سبحان مطرح میشود، همه تو این دایره میگنجه، همه در حقیقت راه ارتباط تعطیل نیست، بسته نیست، اما مصادیق خیلی متفاوتن، درسته؟ مسادی خیلی متفاوتن، ولی راه ارتباط هم بسته نیست. ما میتوانیم بفهمیم حیاتی که خدا داره چیه، اما به معنای چی بدونیم؟ اصل مقصود از حیات این است که اونجاییست که لاموتفی اون حیات است. اما لاموتفی، یه لاموتفی مثل در حقیقت یه جنبنده است که تکون میخوره فقط، اینم یه مرتبه لاموتفی است که کرم خاکی مثلا داره، که اقل مراتب حیات حیوانی رو کرم خاکی داره. یه مرتبه هم هست یک حیاتی است که مثلا انسانی دارد، یه مرتبه هم هست حیاتی که حیه، در حقیقت دار آخرته، که ان الدار الاخره لهی الحیوان، اونجا حیات محض است. یه حیاتی هم هستش که چی هستش؟ خود خدای سبحان داره. همینا مراتب حیاته و درست هم هست. علم هم همین جوریه، قدرت هم همین جوریه، سمع و بصر هم همین جوریه، تکلم هم همین جوریه، قول هم همین جوریه و الی ماشاءالله تمام در حقیقت حقایقی که مشترک بین خدای سبحان و انسان به کار برده میشه، مشترک لفظی نیست، بلکه چیه؟ مشترک معنویه، یه بعض داشته و همه اینها صدق میکنن. پس تفاوت به این میشه که عده قائل میشن مشترک لفظی. اگر گفتن وجودی که به ما اطلاق میشه با وجودی که به خدا اطلاق میشه مشترک لفظیه، تو فلسفه خوندید دیگه، تو بحث اثبات به اصطلاح اصالت وجود، که اینا میگن مشترک لفظیه، نمیشه همون وجودی که به خدا اطلاق، اون واجب الوجود، ما ممکن الوجودی، درسته؟ پس باید اشتراک لفظی باشه، حتی تا اشتراک، لذا حیات هم میگن اشتراک لفظیه، لذا میگن راهی به سوی فهم خدا نیست، چون اشتراک لفظیه و ما اونو فهم نمی کنیم. یعنی چی؟ چون ما اگه میخوایم چیزی رو، اینم دقت کنیم، اگه ما چیزی رو میخوایم فهم کنیم، نه به اکتناهش، به همون مراتب فهم، حتما باید درون خودمون صورت بگیره. تا انسان چیزی از لایه درونی شکل نگیره، راه پیدا به بیرون نمی کنه. اگر حیات رو تو درون نداشته باشه، نمیتونه حیات رو بفهمه یعنی چی. پس این باعث میشه که ما اگر این رو رابطه رو رابطه یه مراتب گرفتیم، درسته؟ اون وقت قدرت ارتباط انسان با خدا محفوظ میماند، که اگر خدا دعوت میکند، اگر خدای سبحان این همه در حقیقت خودش رو به عنوان حی عدیم قدیر خبیر بصیر سمیع ذکر میکند، عبث نیست، نعوذ بالله، اینا همه چی هستش؟ همه راه معرفت به سویش بازه که ذکر کرده، و الا اگر راه نبود این اسامی رو ذکر میکرد عبث بود، فایده ای نداشت. سمیع بودن برای خدا برای چی ذکر بشه وقتی که تعطیل باشه؟ و علم ان القول فی معنا رفع درجات، این بحثی که عرض کردم از درون انسانه یک کلید بودا، اینو داشته باشید که راه فقط از طریق چیه؟ راه به بیرون از وجود انسان فقط از درون انسانه، لذا انسان خلاصه هستی است و فی کنت و العالم اکبر، که همه عالم اکبر در وجود انسان بود، و الا راه معرفت انسان به عالم بسته می شود. هر جایی که راه معرفت باز باشد، حتما در درون انسان از او چی باید باشه؟ باید اثری باشد تا این ارتباط امکان پذیر باشه. هر چیزی که راهش با انسان مسدود باشه از درون انسان، راه به اون شی بسته است و راهی نداریم، ما نمی فهمیم. نمیگیم هم چیزی نیست، دقت می کنید؟ نمیگیم هم چیزی نیست، هر چی که باشد، چون حالا فرض در این است که اگر چیزی باشد تا در درون انسان نباشد راه بر، اما اگر هستی، هر چی که هست در هستی ماسو الله، در ماسو الله هر چی که باشد در درون انسان از او بهره ای هست، چون سخر لکم ما فی السماوات و ما فل ارض. اگر قدرت تسخیر هست حتما با در درون رابطه با او امکان پذیر باشه. درسته؟ یه بحث دقیقیه این. انسان رو خیلی همه موجودات اینجوری نیستن. همه موجودات با همه هستی امکان تصرف ندارن. همه موجودات در هستی قدرت تصرف و ادراک ندارن. حتی ملائکت الله.
از شناخت خدا شروع کردیم. یعنی بگیم چون انسان
وجه الله مرتبه وجه خدا وجه الله اطلاقی داریم وگرنه همه چی وجه الله. وجه الله اطلاقیه که اینجوریه، نه هر وجه الله، وگرنه هر وجودی وجه الله داره خدا رو نشون میده غیر خدا. اما این وجه الرحمن است، اون وجه الرحیم است، این وجه الجواد است، اون وجه الکریم، هر کدوم دارن یه وجهی رو نشون میدن. درسته؟ اون که وجه الله به معنای اطلاق کلمه الله باشد انسانه، چون اینجوری همه اسما رو نشون میده و چون اینجوری به همه اسما امکان پذیره که راه پیدا بکنه. بله؟
چون اینجوری معرفت الله حتما پیدا میکنه.
معرفت الله مونتا با همون مرتبه چی؟ مرتبه وجه. بله. در کلمات وارد شده که به اصطلاح اونی که از ابتدا حسی رو فاقده است، من فقده حسن فقط فقده علم، یک باب علم بروش بسته است. لذا انبیا هیچگاه نقص عضو ظاهری که مانع یک نحو ادراک بشه در وجودشون نبوده، امکان نداره، چون نمیتونست بخ هدایتگر بقیه باشه. اما تو افراد دیگه امکان پذیره. بله، اگر یه موقع اینجوری شد این باب مسدود است، منتها نه مطلقا، چون باید از حس شروع بشه. تو عالم دنیا در حقیقت این مسدود است، اما خدای سبحان عنایاتی دارد که وهبی، علوم وهبی، که اون علوم وهبی امکان پذیر میکنه این مسئله رو. حالا اون جای خودش رو داره. بله. فعلم ان القول فی معنا، میگه رفع در اینجا ایشون سرایت میده، میگه کلامو گفتیم، حیات و علم و قدرت هم همه رو اینجا میگه. حتی شما اگر دقت بکنید آیه شریف فرمود که رفع بعضهم درجات، بعضیشون درجات انبیا نسبت به من تفاضل دارن، رفع درجه دارن. این رفع درجه هم رفع درجه حقیقی یا اعتباری نیست، مثل نظام اعتبارات ما نیست که یک کسی مثلا رأی گیری کنیم بشه رئیس جمهور، این از جهت به اصطلاح رئیس یعنی سر شدن دیگه، سر بشه نسبت به جمهور اعتبارا، دو روز دیگه هم وقتی تمام شد این دوباره چی هستش؟ رئیس نیست. انبیا اگر کمالی پیدا میکنن حقیقی است، و اگر حقیقی است این در حقیقت چیه؟ اون کمال حقیقی تفاضل ایجاد میکند. منشأ تفاضل اینها یکی بر دیگری یک کمال حقیقی است، نه یک کمال اعتباری. که خدا اینو کرده باشه رسول اولوالعزم او رسول غیر اولوالعزم باشه به اعتبار، بعدم خلاصه چیکار بکنه؟ اینو برگردونه بگه نه تو از این بعد رسول باش، او بشه رسول اولوالعزم. اینجوری نیست، چون یک کمال واقعیه، یه حقیقت واقعی است. لذا اگر یکی میشه صدیق، اگر یکی میشه خلیل، اگر هر کدام از این صفات ها که محقق میشود، اینجور نیستش که مثل این تقسیم مقامات باشه که تو نظام اعتباریه بگن حالا ما تو رو پسندیدیم به تو میگیم در حقیقت امین الدوله، تو رو پسندیدیم در حقیقت بگیم وکیل الرعایا، یه اسمی در حقیقت چکار بکنن؟ اطلاق بکنن، بعدم ناراحت بشن از دستشون بگن چیه اینو ازت پس میگیریم، چون اعتبار دیگه وضع و عزلش هر دو نسبش و عزلش هر دو به چی هستش؟ به اعتبار دیگه. در نظام انبیا اینجوری نیست، لذا هر حقیقتی رو که پیدا میکنن وجودن پیدا کردن، رسالت رو وجودن پیدا کردن، امامت رو وجودن پیدا، خلت رو وجودن، صدیقیت رو وجودن پیدا کردن. اینو شما و علما ان القول فی معنا رفع درجات من قولی تعالی و رفع بعضهم درجات من حیث اجتماله الا امر حقیقی واقعی غیر اعتباری کل قول فی معنا الکلام، مثل در حقیقت حرفی که در رابطه کلام زدیم به عین همون جوره، فقط توهمه. میگه اما ما نگاهمون و اکثر باحثین در مسئله کلامی تو این مسئله نگاهشون نگاه اعتباریه. فقط توهم اکثر باحثین فی المعارف دینی ان مشتملت علی هذه البیانات امور اعتباریه و معانی و همیه. خدا خوشش اومد از حضرت ابراهیم یه کاری کرد، خوشش اومد بهش گفت تو خلیل منی. درسته؟ تو خلیل منی. نه، این خلقت وجودیه، مرتبه وجوده. این حرکت کرد به مرتبه مخلصین رسید، به مرتبه مخلصین رسید، به مرتبه خل... اینا حرکت کردن وجودیه، نه بحث اعتبار که وضع و عزلش اعتباری باشه. بله. و انما اشتملت اول و معان نظیر ما یوجد و بیننا معاشر اهل الاجتماع من الانسان من مقامات رئاسه و زعامه و الفضیله و تقدم و تصدر و نحو ذلک فلزم هم ان یجعلوا ما یرتبط بها من الحقائق. اینها مجبور شدن اونی که تو نظام حقایقه رو مثل مقامات الاخره من جنت و نار دیگه نمیتونستن اونجا بگن اعتباریه، نمیتونستن بگن جنت و نار اعتباریه، اینجا رو گفتن اعتباریه، ولی اون جنت و نار متفرع بر همیناست. اگر اونها متفرع بر همیناست مجبور شدن بگن که چی هستش، بگن که مرتبطتون مترتبتون نظیر ترتب الاثار الخارجیه علی هذه المقامات الاجتماعیه الاعتباریه. مثل اینکه حالا اگه این شد رئیس قدرت پیدا میکنه بر تصرف، اگه شد رئیس جمهور این اثر خارجیه دیگه، قدرت پیدا میکنه بر تصرف دیگه، میتونه حالا امر و نهی بکنه، این اثر خارجیه دیگه. میگه اینجوریش کردن که اصلش اعتباره، اما آثار خارجی مثل جنت و نار هم میتونه پیدا بکنه. ایشون میگه اعتباری اینجوری نیست که اینا اعتبارات باشن، منشأش اعتبار. میگه حتی از این بالاتر مجبور شدن اعتبارات رو به خود خدا هم راه بدن، لذا مجبور میشن برای خدا ذهن قائل بشن تا بگن اعتبار شکل پیدا بکنن. بله، ای ان رابطه بین المقامات المعنویه المذکوره و بین النتایج المترتبه علیها رابطه الاعتبار و الوضع و لزمهم اضطرارا. اگر این رو گفتن دوباره مجبور میشن دنبال من بیا تا اینجا بیان که چی؟ کون جاء لهذه الروابط، این رابطه اعتباری رو کسی جعل کرده که هو الله تعالی و تقدس، اون هم محکوما بالآراء الاعتباریه و مبعوثا عن الشعور الوهمی. اینم حتما باید چی داشته باشه؟ ادراکات ذهنیه داشته باشد، شعور وهمی داشته باشد که اینجا شکل بگیره اعتبار، تا اینجا پیش میره. یکی یکی زنجیره وار دیگه، یه جا قطع نمیشه، باید برسه به مبدئی که از اونجا نشأت گرفته، مجبورن تا خدا برسوننش این رو و اونجا در حقیقت برای خدا این رو قائل بشن که بگن اونم ذهن داره خدا هم، که من این اعتبارات در اونجا چی شده شکل گرفته. کل انسان الواقع فی عالم الماده، مثل خدا مثل انسانی بشه که واقع در عالم ماده است که عالم اعتباراته. و نازل فی منزل الحرکت و الاستکمال، خدا رو بیارن تنزلش بدن در چی؟ مثل انسانی که واقع در عالم ماده است و نازل فی منزلت الحرکت و الاستکمال، خدا رو بیارن تو این رتبه. و لذالک تراهم یستنکفون عن القول بالاختصاص المقربین من انبیائی و اولیائی بالکمالات الحقیقیت المعنویه. اینها استنکاف دارن به این که بگن اونجا اختصاصه. ببینید اون وقت توی بحث‌های متکلمین اشعری اینها که میرسن، اون وقت می‌بینید که هیچ قرب وجودی منشأ چیه؟ منشأ کمالات نیست. هر چیزی امکان پذیر، میگه میتواند یه آدم فاسق فاجر در حقیقت چی بشه؟ از انبیاء عظیم بالاتر قرار بگیره. میگه ابی نداره، خداست دیگه، درسته؟ که میشه دیگه. نمیگه اگر اینجور میگفت که یه آدم فاسق فاجر موفق به توبه میشد، دقت میکنی، ممکن بود مقام عالی پیدا بکند، ابی نداشت. اما این که بگه که نه، اصلا اینا هیچ کدوم ملاک نیست، قرب مراتب وجودی و تکوین نیست، بلکه چی هستش؟ اعتباره دیگه. وقتی اعتباره، خدا دلش میخواد یه آدم فاسق فاجر رو ببرش کار بکنه، ببرش در حقیقت بگه تو اون عالی ترین مرتبه بهش، یا آدم صالح عالی با تمام اعمالی که مطیع محض خدا مثل انبیا بره تو قعر جهنم، بره تو قعر جهنم. چرا؟ اعتبار دیگه. یعنی مثل اعتبار که میتونن الان یه رئیس جمهور کنن بعدش هم عزلش بکنن، اعتبار دیگه. این در حقیقت عزل و نصب هر دو اعتبار بود، عیبی نداشت. میگه اونجا هم همینجوری میشه. اینا فکر نکنید ما مبتلا نیستیم، ما تو نگاه اعتقادیمون ناخودآگاه ما هم گاهی همین نگاه رو داریم، ولی حواسمون نیست که الگستن کفون عن القول باختصاص المقربین من انبیای و اولیای بالکمالات الحقیقت المعنویه. شفاعت و نمیدونم همه اون مسائلی که مطرح میشود، اواب بودن، تواب، اینا که نظر، اینا همه میشه اعتبارات. برای شهید بودن که انبیا شهدا میزانن، اینا همیشه اعتبارات. الله تثبت الله هم زباه الکتاب و سنه الا ان تنسلخ عن حقیقتها و ترجع الى نحو من الاعتبار. همه اینها رو باید از اون حقیقتش بکشن پایین بیارن در مرتبه اعتباریات تا صدق بکنن. قول تعالی این آیه بعدی و آتینا عیسی ابن مریم البینات، ساعت داریم؟ بله. و ایدناه به روح و ایدناه به روح القدس. ایشو میفرماید که دوباره اینجا حالت رو آیه شریفه برگشت به چی؟ به متکلم. از اینجا ببینید مرحوم علامه در این التفات ها از غیبت به خطاب، از خطاب به غیبت، از غیبت و خطاب به تکلم اینقدر استفاده میکنه که هر کدوم از اینها کلی بیان توشه. همینجا ببینید تا حالا توی همین دو سه آیه چقدر این برگشت و رفت و برگشت های از تکلم به غیبت و خطاب و برعکس رو چکار میداره. اینجا میفرماید که بعد از اینکه آیه اینجوری بود، در ابتدای آیه که ما داشتیم آیه شریفه اینجوری بودش که بسم الله الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم فضلنا ما، یعنی متکلمه مع الغیر، فضلنا بعضهم علی بعض، منهم من کلم الله. تا گفت منهم من کلم الله چی شد؟ اسم ظاهر شد دیگه. اسم ظاهر در حکم چیه؟ ضمیر غائبه، درسته. منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات، بازم رفع به صورت چی آمده؟ غایب آمده. رفع بعض مثل کلم الله، رفع یعنی رفع الله، رفع الله بعضهم در دوباره و آتینا، درسته؟ اونجا بیان کرد که چرا از متکلم به مثلا اسم ظاهر عدول کرد، حالا داره از اینجا دوباره که چرا از اسم ظاهر برگشت به متکلم، این بیان رو دارد که رجوع الى اصل سیاق و هو تکلم دون الغیبه کما مره، که این برگشته ولوج که در حقیقت اینجا برگشته به عیسی ابن مریم، ولوج و اینجا در حقیقت برگشت به این که ایشون میفرماید که تکلم دون غیبت، وقتی تکلم شد وجهی رو که ابتدا ذکر کرد برای تکلم اونجا چی بود؟ بیان این که وقتی که نزدیکی و قرب رو داره میرسونه تا وقتی که غیبته که هیمنه و قدرته، وقتی که حالت به اصطلاح بود هست هیمنه و قدرته، اونجایی که میگه منهم من کلم الله و رفع بعضهم اونجا هیمنه و قدرته، اینجایی که در حقیقت متکلم انسه. حالا اونجا هم خود متکلم ملغیر بودن با متکلم وحده بودن متفاوته، که اونجایی که متکلم ملغیره با متکلم وحده تفاوت میکنه، که حالا اینا رو هی یکی یکی جای مختلف میفرام. بعد میفرماد ولوجه فی تسریب اسم عیسی، اینجا گفت آتین تا به حال اسم نیورده بود، منهم من کلم الله، با اینکه مقصود موسی کلیم بود در اونجا، اینجا میفرماید که بل وجه و تصریب اسم عیسی ما عدم ذکر غیره من الرسل فی الآیه، ان با اینکه قبلا ذکری نکرده از رسول دیگه، میفرماید که انما ذکره له علیه السلام برای عیسی من جهات تفضیل دو چیز بود، یکی البینات، یکی ایدنا به روح القدس، دو تا خصوصیت آورد و هو ایتاء البینات و تایید به روح القدس، اینکه مشترک بین رسوله، همه رسول به بیانات مجهز شدن و تایید به روح القدس داشتن، روح قدس یعنی همون روحی که وحی رو بر اونها می آورد و ارتباط با خدا رو بر اونها ایجاد میکرد، که همه اینها داشتن. چطور پس عیسی در اینجا مختص شده؟ این فهم لیس مما یختص به بعض هم دونه بعض، قال تعالی شاهد میاره که عمومیه، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، همه رسول بینات دارن، این یه شاهد، و قال تعالی ينزل الملائکه بالروح من امره، این که شاهد میاره که همه رسول چی هستن؟ معیدن، ایدناه به روح القدس من امره، که اون روح القدس، اینجا پس دومی رو شاهد میاره، لکنهما فی عیسی به نحو خاص فجمیع آیاتی، میگه ببینید چرا خاصه، که احیاء الموتا، خلق الطیر بالنفخ، ابرار الاکمه والابرص، اخبار عن المغیبه، چهار تا شاهد میاره، کانت امورا متکئتن علی الحیات، همه اینها چی هستش؟ نحوی از الغای حیاته، مترشحتن عن الروح، حتما این حیات هم از چی مترشحه؟ از روح مترشحه، فلذالک نسبها الی عیسی علیه السلام، همه اینها رو به عیسی نسبت داد، لذا در اینجا ایدناه به روح القدس و آیتین البینات رو اختصاصا که یک نحوه ترشح حیات هست و تمام اون چی که عیسی، برخلاف مربوط اون چی که مربوط موسی است که وسایل و ابزار واسطه بودن، اینجا از نفس عیسی علیه السلام بی واسطه اینها ابراز می شدن. بعد می فرماید که ازل بینات و روح القدس کما عرفته مشترکتون غیر مختصه فلا یستقیم نسبتها الالبعض بالاختصاص الام التصریح به اسمه، چون اینجا تصریح می خواست و مشترک بین همه بود، نشون میده که مربوط کدام که از اینهاست، لیعلم انها فیه به نحو خاص غیر مشترک، تا نشون بده که در عیسی علیه السلام اینها چی بوده؟ به نحو خاص، هرچند در همه هست اما در عیسی علیه السلام به نحو اختصاصی، مثل این میمونه که بگیم سلطان بینات و روح القدس در عیسی علیه السلام ظهور کرده، با اینکه همه انبیا اینو داشتن، لذا تو هر کدوم از انبیا سلطه یکی از خصوصیات بروز و ظهور میکنه، در موسی کلیم به نحوی، در خلاص ابراهیم خلیل به نحوی، در عیسی روح الله هم به نحوی، این در اون بروز، با اینکه همه دارند این رو. بعد میفرماید علاوه بر این علا ان فی اسم عیسی علیه السلام خاصتون اخرى و آیتون بینه و هیا، یه آیه خاص از بینه است، چیه؟ این است که خود عیسی بدون پدر به دنیا آمده، خود اینم بیانه خاصه، خود وجودش. یه موقع یه کسی بیانه می آورد، یه موقع کسی وجودش خودش بیانه است. این که میگه ایدناه و در حقیقت بفرماید که آتینا عیسی ابن مریم البینات، این بیانه در اینجا چون خود عیسی بیانه بود، خودش نه فعلش، لذا اختصاص پیدا میکند به عیسی. میگه اینم یه وجه دیگری است که خود عیسی، لذا در قرآن دارد که مریم و عیسی هر دو یک آیه هستند. اینم تعبیر زیبایی است که مریم و عیسی هر دو یک آیه هستند. ان ابن مریم لا قال تعالی و جعلناها، مریم را و ابنها فرزندش را آیتن، یک آیه. گاهی یه چیزو میفرماید آیات است، یه حقیقت میفرماید این آیات است، یعنی این خودش چندین آیه است. گاهی دو چیزو میفرماید یا با هم یه آیه هستن، یعنی به کار بردن ها، به کار بردن های دقیقه که خود مریم و عیسی علیه السلام با هم یه چیزو دارن نشون میدن. و جعلناها و ابنها آیتن للعالمین، فمجموع الابن والام آیتن بینتن الهیه و فضیلتن اختصاصیتن اخرى. حالا دیگه نشد این آیاتو تمام کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ظاهرا باید یه ذره زودتر ما بیایم که از این ور هی ساعت داره میاد عقب از آن دیگه، به حدود فکر کنم که نزدیک 30 چند دقیقه میکشه. ولی چقدر میشه الان؟ نه الان چند دقیقه است؟ نه الان چقدر صحبت ما چقدر میشه؟ حدوداً 40 دقیقه. حالا 40 دقیقه هنوز خوبه، ولی هی میاد کمتر میشه. بله ما رو با روی کردیم یه ذره از آن رفتیم آخه، یعنی باید سر از آن تمام کنیم. بله عدم به لحاظ وجوده دیگه، عدم خودش که لا میزه فل عدم نیست ولا عدم
اصلا اصطلاح اجتماعی نقدین و این چی امر وجودیه.
خب بله دیگه، یعنی در حقیقت به لحاظ امر وجودی شناخته میشه، یعنی اجتماع نقیزه این هم حقیقتش برای معرفت ما به لحاظ چی شناخته میشه؟ به لحاظ وجود، که وجود وقتی باشه عدمش قطعا نیست.
یعنی این حقیقت مسبوق به عدم بوده که الان وجود ما تو وجودون درکش میکنیم یا مثلا چون اینجور قائل هم کنیم مثلا تو فلسفه که نگه دفت این مسبوق به خدا هم نیست اینجور برای میشه این حقیقت مثلا استفاده
تا انسان حقیقت وجودی خودش نیابه اولا علم حضوری، چون اولی ادراکات علم حضوری خودش رو خودش و بعد خودش رو نفیش رو منتیز میشه، منفر میشه با وقتی خودش رو
میگه تحلیلی میشه خودش برداشت میکنه
از نفی خودش. بعد اجتماع نقیزن از همینجا نشأت میگیره.
حالا هم اینو میگه
اگر اولی ادراک علم حضوری خودش نباشه اجتماع نقیزن هم نمیفهمه، چون تا میخواد یه شیء بیرونی ببینه هستش و نیستش با هم تناقض داره، اینو اول با تو درون خودش چیکار کرده باشه یافته باشه.
ببین درون خودش نمییابه بعد اونا حس میکنه، پس این درکی که پیدا میکنه از نبود اونه.
خودم عرض میکنم دیگه اوکی. یعنی وقتی که تو وجود خودش
این حرف شما یعنی به نوعی میشه گفت که ببین که اگر چیزی از وجود درون نباشه ما درک نمیکنیم، پس ما اجتماع نقیزه درک نکردیم که در وجودمون نیست، از نبودش ما درک کردیم.
اجتماع نقیزه این که در بیرون هم قابل درک نیست، چون میدونید که هیچ چیزی با عدمش جمع نمیشه. میگیم اجتماع نقیزه محال است، نه اجتماع نقیزه و اجتماع نقیزه قابل ادراک نیست در بیرون، درسته؟ هیچ چیز این
خود این حقیقت قابل درک
نه مفهومه این مفهومه نه این مفهومه، یعنی ما تصور میکنیم وجود یه چیزی رو با عدمش تصور میکنیم تو ذهن ما، نه در خارج. و در خارج اگر یا وجودش یا عدمشه،
این یه حقیقت نفس‌بندی هست.
در خارج ببینید، تو خارج یا وجود یا عدم، تو خارج که وجود عدمه این شی با هم جمع نمیشن که.
بله
درسته، یا وجود یا عدم.
بله تو عالم خارج اینجوریه، ولی خب این یه حقیقتی هست،
این مفهوم میشه تو ذهن ما، میشه این میشه مفهوم تو ذهن ما.
یا گفتیم مفهوم بس اعتباریه،
ببین نداره تو ذهن ما، یعنی ما در حقیقت نسبت به اجتماع نقیزه تصور میکنیم وجودش رو، بعد میبینیم که اگه وجودش تصور میکنیم تو خارج بخواد باشد دیگه تو خارج عدمش نیست، تو ذهنی رو تصور میکنیم. پس میگیم اجتماع نقیزه در خارج محال است، در ذهن محال نیست اجتماع نقیزه، به این معنا که وجود عدم یه شی رو میتونیم تو آن واحد چیکار بکنیم؟ تصور بکنیم دیگه، درسته؟ اون اجتماع نقیزه در خارج محال، لذا اجتماع نقیزه، لذا میگن که اجتماع نقیزه در بعضی از مراتب نفس عمر چه بعضی از مراتب نفس عمر کل مراتب محال میشه، بس که تو فلسفه میارن و این حل میشه. پس از کجا شروع میشه؟ از درون. اولین مراتب شما از کجا شروع میشه؟ منتها نه من میاندیشم پس هستم
که ما مثلا یاد میگیریم مثلا به نوعی
خدا شما خوبه بله
وحدی که بودی اسم وحدی که خداوند اسم
بله
اون چی میشه؟
اونا هم همین جوریه متفرق و این است که از داخل یه حرکت نسبت به حتما
یعنی خلقی از داخل خود تو نفس من ایجاد میشه
دائما از اون طرف چون وحی الهی میدونید از اون طرف این مهمه از اون طرف تغییر نیست
بعدا میگم که
وحی اینو من میگم از اون طرف تغییر نیست که قبلا وحی نبوده الان وحی
ایجاد دائم
یعنی اون دائما از اون وحی ما تا به حال وجودمون وارونه بوده این در حقیقت وجود که درست بشه میگیره
خب در حال در مقام و ما کلا قابل درسته
بله.
وقتی قابل شد دیگه از ذرمون نیست دیگه فقط قابل بودیم گیرنده بودیم
خب گیرنده گاهی خود گیرندگیشو بسته به اختیار به اختیارش یعنی با اعمالش
نه این درسته ولی خب دیگه نمیشه بگه از درون دیگه
خب چرا دیگه از درون
درون نیست ما فقط گرفتیم مثل آینه که نور بهش میتابه آیا آخیات کنم این رو میجذب خودش میکنم
شما وقتی اینکه راه به همه چیز از درونه یعنی علت تامشه که معلومه که راه از درونه مرتبا چند بارم عرض کردم حتما باید یه وجهی رابطه با او داشته باشه وجه میشه وجه قابلی
یه مدخلی مثلا باشه
دیگه این وجه میشه وجه قابلی و الا اون چیزی رو که اصلا هیچ ارتباطی با من امکان نداشته باشه با درون من پیدا بکنه من امکان نداره بشه علم پیدا کنم وجه میخواد این وجهش وجه قابل فاعل که ما نیستیم که علت تامه که ما نیستیم که ما میگیم عکس میکنیم درسته پس باید یه رابطه باشه از درون که اینو بفهمه ادراک بکنه حتی اگه شده به نحو قابلی لذا انسان استعداد همین هستی رو داره چون استعداد دارد امکان دارد با همه هستی رابطه برقرار کنه